الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا نبينا وآله صلى محمد وعلى واللعنة على أعدائهم أجمعين. والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني، والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي. ستایش مختص خدایی است که در مقابل گناهانم و زلات و لغزش هایم حلیم و بردبار، آنچنان حلیم و بردبار که تو گویی گناهی انجام ندادم و معصیتی از من سر نزدی. هر عملی را که ما انجام می‌دهیم، این عمل یک جنبه ظاهر داره و یک جنبه باطن داره. جنبه ظاهر جنبه خلقی اون عمل است، جنبه باطن جنبه امری اون عمل است و سری اون عمله و ربطی و تعلقی اون عمله. خدای متعال در آیه شریفه می فرماید الا له الخلق و الامر. خلق و امر اختصاص به او دارد. به عبارت دیگر در آیه دیگر می فرماید و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. و باز در آیه دیگر می فرماید یأخذون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اینها همش به معنای تقریبا واحد یه معنی داره. اما این که می فرماید الا له الخلق و الامر، خلق منظور جنبه ظاهری پدیده ها و حوادثی است که در عالم اتفاق می افتد. اون صورت ظاهری صورت خلقی است. سید الشهدا علیه السلام وقتی که حضرت علی اکبر علیه السلام ایشون روانه میدان شد، رو کرد دستها رو برداشت و گفت الله فرمود اظهار عرض کرد پروردگار را اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. حالا که این طور خیال میکنم ممکن باید خدایا بر این مردم گواه باش، شخصی به طرف اونها داره میاد که هم از نظر ظاهر هم از نظر باطن، صفات باطن و هم از نظر تکلم. حضرت علی اکبر مثل پیغمبر اصلا صحبت میکرد، تون بیانش و کیفیت تکلمش مثل رسول خدا بود. از سه جهت مانند رسول توست، خلقن یعنی از حیث رفتار، و کن نادارد که ازش تقنا الى رسول که نظر نا الی. وقتی که ما میل و هوای دیدن پیغمبر برای ما پیدا می شد، ما به این جوان و به نگاه می کردیم. آنسوی فرمود و سید شهده، یعنی از نظر رفتار حرکت کردن و از نظر کارها دیدید بعضی ها خب خیلی عجیب شباهت با پدرشون دارن در کارهاشون، در حرکتهاشون، یا شباهت به جدشون دارن، یا شباهت به یکی از فامیلهاشون دارن. وقتی نشون میدیم میگیم آقا اینو میبینی اصلا سیب دو نصف اونه، اصلا طرز صحبت کردنش، طرز موضع گیریش، برخوردش با قضايا، حالاتی که در او تغییر پیدا میکنه، عجله او نسبت به کارها، بطء او نسبت به کارها، و خلاصه کیفیت کردارش که نه آینه اوست و نشون دهنده. حضرت می‌فرماید این انقدر شبیه به جدم رسول خداست که وقتی که ما اشتیاق می‌کردیم، مشتاق می‌شدیم برای اینکه رسول خدا را ببینیم، به حضرت علی اکبر نگاه می‌کردیم. حضرت علی اکبر بزرگ بود. حضرت علی اکبر فرزند اول سید الشهدا بود. امام سجاد علیه السلام فرزند دوم بود. و ظاهراً از خصوصیات شمایلم امام سجاد به امام حسین نرفته بود. امام سجاد خصوصیات و شمایل خاص به خودش داشت، به مادر شباهت داشت از نظر شمایل و اینها. مادر حضرت سجاد دختر پادشاه ایران بود دیگه، شهربانوی، و در همون سرزا هم رفت بود کرد. بعد از این که حضرت سجاد متولد شد، بعد از همون تولد اون حضرت هم در همون از دنیا رفت. الله یه آدم چه میدونه کار خدا چیه، خدا چیه. خلق یعنی جنبه ظاهر، عالم شهادت را عالم خلق میگن. این به یک معنا، معنای خاصی است که اون چه که در اون ماده و مدت دخالت دارد، این دو جهت این را خلقیات و جزء عالم شهادت می شمارند. در قبال او عالم امر است که عالم امر مربوط است به عالم غیر ماده، اهم از عالم مثال و ملکوت و جبروت و لاهوت و عالم اسما و صفات کلی، که آن مشهود ظاهر ما نیست. شهادت او و دیدن او اسباب و آلات خاص به خود را دارد. کسی که باید عالم برزخ و مثال را ببیند، با این چشم نمیتواند ببیند. این چشم ترکیب شده است از یک اشعاع، یک موادی که اون ترکیب اون اشیا و اون مواد منطبق با خصوصیات فیزیکی عالم شهادت، عالم خلق، این شبکیه، این عدسی، این مردمک، این قرنیه، این زجاجیه، تمام اینها برای انعکاس نور و فرستادن اونها به اثر طرح‌ریزی شدن. و طبعا این نور، خب این نور ظاهره، این نور انعکاس پیدا میکنه بر اشیا. صورت، صورت اشیا وقتی که میگیم در چشم نقش میبندد، در واقع صورتی نقش نمیبنده، نوره. این نور وقتی که میخوره به جاهای مختلف، مقداری از اون فوتون‌ها را در خود جذب می‌کند و مقداری را آزاد می‌کند. با برگشت اون فوتون‌های آزاد شده، صورت اشیا پیدا می‌شود. فرض کنید که یک شخصی، من باب مثال فرض کنید که پیشانی داره. خب پیشانی که همه دارد، منظورم این موش نیامده در جلوی پیشانی، پیشانی ظاهره. بعد ابرو داره، بعد چشم داره، پلک داره، بینی داره، محاسن داره، درست شد؟ محاسنش سفیده، سیاه، نمیدونم صورتش سفیده، سبز است، قرمز، زرد، سیاه، نمیدونم هر جور اشکال مختلف. این نور وقتی که میخوره، اون ماده یه مقدار از این رو جذب میکنه، یه مقداری را منعکس میکنه، اون منعکسش میره تو چشم ما. وقتی که منعکس میشه برمیگرده. الان جناب آقای شما در مقابلشون نشستیم و ایشون هم دارن به این عرایض ما میگه این چی داره میگه، این دعای ابی حمزه هست داره، کجای دعای ابی حمزه، این چی داره؟ ولی صبر کنید انشاءالله، یواش یواش به حکم اللهم بیر بیر صبر کنید. یکی یکی، بله درست شد. الان من یک چهره از ایشون در ذهن دارم که این چهره با آزاده ایشون تفاوت میکنه. اولا ایشون جوانه، ایشون هم جوانه، ولی خب ایشون جوانتره. بله این چهره ها متفاوت. این تفاوت به خاطر اون صورتی که این جسم واجد اون صورت نیست، اون صورت اختصاص به این بدن داره، این نور فقط آجون. تمام مدرکات ما به خاطر نوره. این نور اگر خاموش کنید، چراغو، علم ما تبدیل به جهل میشه، هیچی دیگه خبری نیست. همین، حالا فهمیدین چقدر علم ما سست و بیپایه و فقط به یه لامپ وصله. این لامپ زده بشه ببینیم حسن، حسین، تقی، زید، عمرو، بک، همه گرفتن اینجا نشستن، همه دارای چهره های مختلف. این لامپ زده نشه، ما حرکت میکنیم، یه لگد به این میزنیم، یکی به اون میزنیم، عروس سر یکی رد میشیم، نمیدونم پا رو دوم یکی دیگه، همینطوری خلاصه لگد و اینا میکنیم تا میریم جلو. چرا؟ چون نور نیست. التفات کردی آدم بدون نور حرکت کنه همینجوری میشه. یه لگی به میزنه، یکی به اون میزنه، عالم رو خراب میکنه. هم نور ظاهر و هم نور باطن، هر دو، هر دو نعمتی. رسول این نور میخوره در این مواضع خاص، وقتی که جایی از بدن سفیده نور بیشتری را انعکاس میکنه، وقتی که نه جایی از بدن که همون ابرو باشه صورت سیاه، نور کمتری را انعکاس میکنه. درست شد؟ این انعکاس یک شکلی را به وجود میاره. بله، این مال چیه؟ این مال عالم شهادته. این چشم میتواند در صورتی که علل معده برای ادراک وجود داشته باشه، چشم میتواند ادراک کنه، این مسئله رو میتونه ادراک کنه. ولی اگر انسان بخواد به عالم امر اطلاع پیدا کنه، ماوراء ماده بخواهد اطلاع پیدا کنه، به متافیزیک بخواد اشراف پیدا بکنه، دیگه اونجا این چشم به درد نمیخوره. شما چشمتونم ببندید میبینید، کسی که در خواب خواب میبینه چشمش که بسته، چشم بسته که نمیبینه. پس چرا ما میبینیم و حقیقت میپنداریم و حکم به حقیقت میکنیم بر اون رؤیتمون و واقعیت هم داره؟ وقتی که شما یک شخصی را که از دنیا رفته، یا حتی همینی که زنده است، چرا اون رو میبینید؟ یه شخصی را که زنده است شما در خواب میبینید، فردا بهش برخورد میکنید، میگید آقا من دیشب شما رو در خواب دیدم. اون میگه آقا من که اینجا جلوی شما ایستادم، من تو کنه خودم بودم، شما تو کنه خودتون بودید، کجا منو در خواب دیدید؟ یا آقا من خودتو در خواب دیدم. میگه آقا من اینجا ایستادم، من خود داری منو میبینی، من که نیومدم تو فرو برم، من که نیومدم تو خوابتون، من برای خودم منزلم در فرسون کجا بوده، چند فرسخ فاصله داشتم. میگم نه آقا جون، خود شما را من دیدم. و درسته. چرا درسته؟ به جهت این که اون حقیقت انسان، اون حقیقت انسان بدن او نیست که وقتی انسان در خواب ببیند غیر از انسان را دیده باشه. نمیگوید آه صورت شما را در خواب دیدم، خود شما نبودی. تا حالا این تو صورت. حتی افراد مادیگی، حتی افرادی که منکر متافیزیک و ماورای طبیعت هستند، حتی اونها اگر یکی خواب ببینن میگن ما صورت و عکسشو در خواب دیدیم یا خودشو دیدی. اینجا از اون جایست که مچشون گرفته میشه که همین مسئله است. مسئله خواب بین ما و بین دهریین و طبیعیون و قائن به اصالت ماده، مسئله خواب چیه؟ مشترک. میگن تو رو دیشب تو خواب دیدم. میگه من که اصلا ربطی به تو ندارم، مگه اصالت ماده نیست؟ واسه خب ماده اینجاست، بنده در یه شهری هم، شما در شهر دیگه هستی، چه ارتباطی به هم دیگه داری؟ پس چرا میگی تو رو دیدم؟ بگو عکس تو دیدم. وقت میگیم خب اینجا یه مسئله پیدا میشه. میگی خب عکس تو دیدم. میگی خب تو که اصلا منو ندیده بودی، چرا عکس منو دیدی؟ نشده افرادی شخصی در خواب میبینن بعدن متوجه میشن که بعدن بهش خیلی وقت شده انسان کسی اصلا ندیده، اصلا مالی شهر دیگه. میگه ای آقا ما اینو دیده بودیم. این که اتفاق میفته، این که نمیشه کسی انکار کنه. میگه خب تو که منو تا به حال ندیده بودی، گیرم بر این که عکس منو دیدی. بسیار خوب، تو که تا حالا منو ندیده بودی، عکس من از کجا گیر آوردی؟ اینجا دیگه میمونه یه چیزی پشت این قضیه است. ماوراء این بدن یک مطلب دیگری است. این حقیقت انسان، این جسمی که الان در اینجا هست، این جسم یک حقیقتی دارد. اون حقیقت و واقعیتش دو نمود دارد. یک نمودش به این طرز است و به این نحوه، یک نمود و ظهورش به یک نحوه دیگه است. یک نمود و ظهورش به یه نحو دیگه است. همینطور برو بالا تا برسی به اون مبدأ. درست شد؟ الان این چراغ در اینجا روشنه. اون چه که الان در این چراغ هست و ما داریم مشاهده میکنیم نوره. آیا شما اون جریان الکتریسیته رو در این چراغ میبینید؟ نه، نمیبینید. میخواید امتحان کنید ببینید؟ امتحان نکنید، دستتون رو بزنید قشنگ به اون دوتا سیم تا خوب حالیتون بشه. که جریان بعد چیه. البته شاید این کاری وقت نکنیم، ولی شاید خیلی فرصت کمی داشته باشی و سوالی شدن بعد دیگه بریم اون طرف قضیه، دیگه همه چی رو بر ببینیم راحت. این جریان برق رو الان شما نمیبینی. میگن به شما چی؟ میگن آقا برقه. میگیم برق چیه؟ میگه همین لامپه. اه پس دیگه برق رو ما شناختیم. میگن نه آقا جان، این نوری که الان شاید شما مشاهده میکنی ظهوری است از اون برق، ظهوری است از اون حقیقتی که کهربایی که الان اون کهربا و اون الکتریسیته در این متناوب در این سین در جریانه. اون حقیقت برای ما ناآشناست. خب دلیلش چی؟ آقا ما یه ظهور دیگه از این جناب داریم. شما از این هیترا، این چیزای چی بهش میگن، بخاری های برقی، از این بخاری برقی نگاه کنید. این بخاری های برقی گرما میده. الان دیگه در اینجا نور نیست، در اینجا چه گرماست؟ گرما. ما جایی بودیم، نمیدونم اینجا هست یا نه، در جایی بودیم منزل یک از دوستان، در اجاقش رو من نگاه کردم، دیدم که این اصلا به جایی گازی وصل نیست. گفتم چون گفت آقای همش برقیه، چند تا از این چیزا داشت و اصلا برقی بود، خیلی تمیز و خیلی قشنگ و خیلی نظیف. من میگو بسیار این مقرونه به صرفه تر است و فلان است. آقای یک از دوستان خارج بودیم، خب غذا هم توش قشن میرفتیم، قلقات چای درست میکردیم، غذا درست میکردیم. وقتی که او خونه نبود من غذا درست میکردم. البته که زن و بچهش نبودن. الا ما که تو کار زنها دخالت نمی کنیم. بله خب نورم که نداره، پس این چیه؟ الان اون حقیقت و اون واقعیت به صورت گرما الان داره بروز و ظهور پیدا میکنه. یه مثال دیگه بزنم. پنکه وقتی که کار میکنه و روشن میشه و حرکت میکنه، این چیه؟ این به خاطر یک انرژی این پره ها به حرکت در میاد. درست شو؟ اگر 100 سال شما یک پنکه رو در یه جا نگه دارید، تا انرژی اون پشت سر این موتور نباشه این پره ها نمیتونه حرکت بکنه. اما وقتی که این دو شاخه رو شما به برق میزنید، این شروع میکنه به حرکت کردن. خب اینجا نه نوره نه گرماست، هیچ چی نیست، این تبدل انرژی، اون الکتریسیته آمده و تبدیل به چی شده؟ گردش شده و و و مثال های دیگه. درست شد؟ حالا اون حقیقتی که الان پشت این چراغ مخفیز و ما اون حقیقت را نمیبینیم، اون حقیقت چیه؟ اسمش برقه. ظهورات مختلفی داره، یک ظهورش به شکل لامپه، یک ظهورش به شکل پنجه است، یک ظهورش به شکل بخاری است، یک ظهورش به شکل اجاقه. اینها ظهورات چی داره؟ مختلفی داره. شما می توانید این حقیقت رو ادراک کنید با این چشمتون؟ نه نمی توانید. نیاز به چی دارید؟ نیازی به دستگاه دارید. دستگاه باید باشه تا این ولتاژ رو به شما نشون بده. الان 220 ولته، کم میشه 200 ولت، پایین تر میاد 180، پایین تر میاد 160، 100، باید اینو بود بالا، ترانس باید براش گذاشت، تقویت. این دستگاه میاد اون حقیقت را به شما نشون میده. شما نمیتونید، بله دست میتونید بزنید، ولی وقتی این کارو نکنید، دست بزنید خوب حالیتون میشه. این چیه؟ بله خوب حالیتون میشه. بله گفت مولانا اینجا میگه که میفرماید در داستان اون روستایی، فرماید که اگر بعد جگر پرخون شدی بر چکوه طور گر آتش برق زدی، این آتش شد و جگر پرخون شدی تو آتش برق شش فرمان. اگر مردم بخواهند از اون حقیقت سر در بیارند، یک لحظه نمیتونن دوام پیدا کنن. اگر اون حقیقت بخواد جلوه کنه بر افراد، امکان نداره کسی بتونه دوام بیاره، اگر اینکه کم کم خودش را وفق بده. شبش رو فراموش کردم. حق همی گوید که ای مغرور کور، حق همی گوید که ای مغرور کور، نیز نامم پاره پاره گشت تو، از نام من کوه تو پاره پاره شد. اسم من که بر جبل خورد، فلما تجلی ربه للجبل و جعله دکا و خر موسی صعقا، وقتی که اون جنبه جلالیه پروردگار و اون بارقه صفات و اسماء الهی وقتی که بر یک شیء یک قدری از اون حد خودش بیشتر شدید میشه و از اون فرمول و موازین و به اصطلاح دیگر از اون مبانی فیزیکی خودش خارج میشه، یک مرتبه از هم دیگه منفجر میشه و اون ماده و آلیاژ دیگه نمیتونه تحمل این خصوصیات رو بکنه و این در راه سلوک و عرفان هم برای انسان پیدا میشه. از این جنبه امری است. در جنبه امری یعنی عالم ملکوت، عالم لاهوت، عالم جبروت، اون جنبه امریه، عالم خلقه، عالم از می شود که وجوده. البته به یک معنای دیگر که معنای عام باشه، خلق یک معنای دیگری دارد که جنبه فلسفی پیدا میکنه. حالا دیگه وارد اون قضیه نمیشیم که اون فقط حیثیت تعلقیه را امر میگند، بدون ای ظهور و بدون هیچ گونه ظهور خارجی، و اون جنبه ربطی امر است که همون جنبه اراده پروردگاره نسبت به ظهورات اشیا. و اما خود ظهورات ولو مجردات، اون مشمول عالم خلق هستند که البته یه معنای توصیف است. حالا پس اون چه که پس در یه آیه دیگه هم داره که یأخذون یا یک عبارت دیگه است، من الان نمیدونم ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرتهم معرضون، اینها ظاهر حیات دنیا را میگیرند ولی از آخرت اونها غافل هستند. ظاهر حیات دنیا همین چیزهایی که در این حیات دنیا در این رفت و آمد در اینها در این حرکت ها در این داد و ستد ها در این آمد و شد ها فقط همین را میبینند. و اما از اون چه که پشت قضیه هست از او بی اطلاع هم. عمل انسان هم دو جنبه دارد. عمل انسان یک جنبه ظاهر است و همون جنبه است که انسان انجام میده. الان من دارم صحبت میکنم، درست شد؟ این صحبت من دو جنبه داره، یه جنبه ظاهر داره، همون جنبه‌ای که شما میشنوید و این ضبط هایی که الان در دور و بر من هم هست داره اینو ضبط میکنه، این جنبه ظاهر رو ضبط میکنه. عیناً همون کیفیتی که وارد گوش میشه و از پرده سماخ گوش رد میشه و وارد عصب میشه و اون عصب میبره به قسمت شنوایی مغز، همین کیفیت الان تبدیل به یک صوت و موج الکتریکی میشه و در این نوار بر روی نوار مغناطیسی چی میشه؟ اینها به واسطه جا به جایی اون ذرات مغناطیسی اون صوت روی نوار ضبط میشه. اون هد اینها را با اون نیروی الکتریسیته اونها را منتقل به اون نوار میکنه. این جنبه جنبه ظاهری است. این جنبه ظاهری وسیله و آلت ادراکش هم آلت ظاهری و وسیله ظاهری است. یعنی گوش است و خصوصیات در گوش است و امثال ذلک تا برسه به اون از می شود به سیستم عصبی مرکزی من. یه جنبه ای دارد این صحبت من، اون جنبه باطنیه، اون جنبه باطنه و اون جنبه ایست که با نفس من مربوطه، اون جنبه ایست که دیگر اون جنبه را شما نمی توانید ادراک کنید. گوش شما از ادراک اون جنبه چیست عاجز است و آن عبارت هست از جهت نورانیت و ظلمانیت این فعلی که از من الان داره سر میزنه. اون رو میگن جنبه باطن. این صحبتی را که من میکنم، یا این صحبت من برای خداست یا برای خودنمایی و مطرح شدن و بهله مجلس هم داریم و خیال نکنن ما اینجا مجلس نداریم، نه ما هم شبای ما رمضون اینجا جلسه را میندازیم، خیال کردن ما هم نشون میدیم. بله جلسه داریم، جلسمون هم اتاق پر میشه، نه اینکه فقط 7-8 تا هستن بیان نگاه کنن. چرا نمیان؟ اینا چیه؟ اینا اون جنبه باطنه. حواسمون جمع باشه ها، خوب شیطون میاد جلو، از راهش میاد، قشنگ از همون راهش میاد، چنون به خال میزنه که 7 سال نمیفهمی، زده و رفته. چنان خدا را میاد جلو جلوه میده. چه خدایی؟ خدایی تو کار نیست. بله شبهای ماه رمضان الحمدلله خدا ما رو موفق کرده، مثل زمان مرحوم آقا همونطوری که ایشون جلسه داشتن ما هم جلسه داریم. این از توفیقات خداست. اینا چیه؟ همه جنبه باطن. درست شد؟ یه وقتی نه، خدایا هیچ حالیمون نیست، خدایا از بیچارگی اومدیم اینجا جمع شدیم، خدایا اگر راه دیگری بود میرفتیم، خدایا نمیدونیم چی کار کنیم، خدایا اگر این کارو نکنیم چی کار کنیم. این جهاته. درست شد؟ این میشه جنبه چی؟ باطن. یه وقتی من دارم صحبت میکنم به خاطر جهت اول که بله آقا رو نگاه کنیم تو قم جلسه دارم، این نوارا پخش میشه، نوارا به دست همه میرسه، آقا نوار ابو حمزه شما را گوش بدهیم یا ندهیم، از که بگیریم، به ما نمیدن، اجازه نداریم، داریم، اون نمیدهد، اون از این حرفایی که خب بالاخره تمامش داریم میشه. به خاطر اینه، اگر اینه خودمونو عطل نکنیم جان من، هیچ خبری نیست. حالا اینی هم که دارم بهتون میگم همین هم خودش کلک شیطون ها، همین هم میگم خیلی ناقلاست، خیلی ناقلاست. مگه این همه معلمین اخلاقی که خودشون دارن صحبت میکنن و حرف میزنن و خودشون تا کجا در منجلاب نفس گرفتارند و در قعر دریای نفس غوطه برند، اینها در همون حالی که دارن حرف میزنن مگه متوجه هم؟ مگه حالیشونه؟ نه، حالیشون نیست. حتی حالشون هم ممکنه تغییر پیدا کنه. عجیبه ها، حالشون هم حتی ممکنه تغییر پیدا کنه و همون تغییر حال میشه چی؟ دام. حال تغییر پیدا کرده، اشکم از اون چشم میاد، ولی چیه؟ همش دامه. اینجا دیگه از اون جاهاییست که انسان دیگه به خدا پناه ببره، دیگه کار از دست او خارج. اونجاییست که خود حال برای انسان ضد حال بشه، خود حال برای انسان چی بشه؟ انتز این مسیر بشه، انتز این حالت توجه و تقرب بشه. خود حالی که برای انسان پیدا میشه. لذا مرحوم آقا میفرمودن به حال توجه نکنید، ببینید راهتون درسته یا نه. چند دفعه آقا اینو میفرمودن، کدوم یک از ما آمدیم عمل کنیم؟ من شاهد بودم در جلسات ایشان، بعضی ها شرکت میکردن که از شدت گریه به حال غش میافتادن، ولی من همه اینها رو چی؟ پف میدیدم، حباب میدیدم، ظاهر میدیدم، میدیدم طرف باطن نداره. این گریه پس چیه؟ مونده بودم توش. آخه گفت چیکار کنیم؟ دم خروس قبول کنیم؟ یا قسم حضرت عباس و کدوم رو؟ با همون حرف که میزد میدیدیم نه تش چیزی نیست راستش. ظاهر رو میدیدیم آقا تو نماز قش میکرد میفتاد رو زمین، که اینم که هست دیگه، اینم که دیگه دروغ نی. از نظر ظاهر و اینها بالاخره خب علائمی هست دیگه. خب مونده بودیم این چیه این چیه، بعد حالا میبینیم بخیر آقا همش حباب بود. و این حباب تا کجاها حبابه؟ نه فقط در یه مرتبه، ممکنه این حباب تا بالاها همینطور حباب باشه، اختصاص به یک رتبه نداشته باشه، اختصاص به یک مرتبه نداشته باشه. اما اگر نه، آمدیم اینجا میگفتیم که بالاخره مرحوم آقا جلسات داشتن و خودشون هم فرمودن که باید این جلسات باشه، خیلی خوب، دو تا چهار تا میایم و حساب میکنیم. خب ما علی کل حال بخوایم از دستور ایشون اطاعت کنیم، چه اینجا چه تو منزلمون دعای افتتاح باید بخونیم، شبها دعای افتتاح بخونیم. خب دعای افتتاح رو خوب میخونیم، بسیار. از اون طرف فرمودن که شبها باید رفقا جلسه داشته باشن. آیا این مطلبی را که ایشون گفتن منوط به زمان خودشونه یا منوط به زمان بعدم هست؟ نه، شب ماه رمضان چند تا رفیق بیان بشینن دور هم، اگر حالشون اقتضا میکنه شرکت کنن، بشن دعای افطار بکنن. این هم شب که درست، این شب که دیگه سر خود نیست. تا اینجا نمیذاریم اون شیطون بیاد جلو ها، یواش یواش میایم، خیلی تند نمیایم جلو، یه دفعه بگیم نه خیلی میام آقا جلسه درست میکنیم، نه یواش. اول در ذهن و در نفس مبانی را درست میکنیم، بعد پا میگذاریم. متوجه باشیم، سالک هر کاری را میخواد انجام بده اول پا رو محکم میکنه، طولم بکشه عیب نداره، طول بکشه. وقتی که پا محکم شد قدم میگذارد، پا محکم نشد نمیگذاره، هم تو پاشو نگه میداره. خب اینم این. بعد میگیم خدایا الان که آقا نیست اگر آقا بود ما از آقا اجازه میگرفتیم آقا در قم جلسه بذاریم یا نذاریم، و حسب ظاهرا میگفتن بذاریم دیگه، چطور اینکه دعوا دیدنی ایشون بر همین بوده دیگه، حالا که آقا نیستن. از اون طرفم ما میخوایم طبق دستور آقا عمل کنیم. خب خدایا اگر غیر از اینه خودت بیا به ما نشون بده، خودت خلاف را بیا به یک طریقی، به یک نحوی و به یک جهتی بیا به ما نشون بده، غیر از این خدایا چیزی از عهده ما بر نمیار. خدا میگه خیلی خوب قبول دارم، تو این مقدار با من راست باش، این مقدار با من درست باش که اگر من صلاح ندیدم جلسه داشته باشی برات گران نیاد. ای چرا؟ عجب، خب چی میگن؟ اگر جلسه نداشته باشی مردم چی میگن؟ اگر جلسه نداشته باشیم خب اینا دیگه کم کم یکی یکی میرن تو خونه هاشون، نه بیان بشینیم اینا رو جمع کنیم، اینا رو همه رو جمع کنیم نذاریم برن. از این دم در یه دونه از این چیزا هست تو ادارات کارت میزنن، چی میگن؟ مال حضور غیاب. حضور غیاب حرارتی دیدم و یه جا نوشته تابلو حرارتی، شما واردی این چیزا یا نه آقای بگوی. حضور غیاب بزنیم، آقا 5 دقیقه دیر اومدی، نه چرا؟ باید خودمونو نشون بدیم، انسجام داشته باشیم تا نگن سوس شدن ها. چیزایی که دارم میگم هستا واقعیت داره. هم بیاد آقا خبری نیست جان من، بی خود زحمت نکش، نیای بهتره، اگر نیای اقلن دیگه موضعت سفتر از این نمیشه، دیگه کارت از این بدتر نمیشه، دیگه تو مرامت بیشتر گرفتاره و حل نمیشی، تو جل فرو نمیری. نیای برای خودتی، ولی اگر بیای اینجا به بارت اضافه میشه، و یعنی که خدمتتون عرض میکنم برای خودمون هم هست عرض نمی کنی. برای خود ما این قانون هست، قانون یکیه، هر کی انجام داد داد نداد فرقی نمی کنه، قانون خدا و میزان خدا تفاوتی نداره. نه خدایا اینقدر از عهده ما برمیاد، اینقدر فکر ما میرسه، حالشو داریم میان، حالشو نداریم نمیان، بذار بگن فلانی نمیان، بذار بگن فلانی میان، یه روز میاد یه روز نمیاد. البته انسان باید منظم باشه، ولی نظم باید در تحت قانون باشه، نظم به جای خودش محفوظا، نظم در آمدن نیست، نظم در این است که اگر حال اجازه داد انسان کوتاهی نکنه. اونه نظم باید بر اساس مبنا باشه، بر اساس قانون باشه، ملاک باشه، بر اساس ملاک باشه. مرحوم آقا میفرمودن کسی که حال جلسه را ندارد جلسه شرکت نکنه. خودشون میفهمن اگر کسی نمیاد میگه من حال ندارم، سرم درد میکنه، فلانم، چون میگفتن بیای حال بقیه هم خراب میکنی. حتی ایشون صریحا به بعضی‌ها در جلسات فرمودن شما برید پایین، برید نمیخواد در جلسه شرکت کنید، بینشون حالت تعارض و اینها بود. درست شد. و اگر کسی نه بخواد کوتاهی کنه با توجه به اینها هم سرش کلاه میرود. اگر احساس کند که آمدن مفید است و نیاد باز سرش چی میشه؟ کلاه میره. یه بند خدای میگفت آه ما نو مقصود از این صحبتی که شما میکنید، البته حرف درستی میزد، یعنی رو حساب خودش میخواست مطلب رو صحیح ارزیابی کنه، این مطلبی را که شما میگویید آیا منظور این است که کلام شما به ما برسه یا حتما در جلسه فرض کنیم کذا باید شرکت کنیم؟ اگر منظور کلام رسیدن خب چرا شرکت کنیم؟ خب نوارشو گوش میدیم. من گفتم خب اگر شرکت نکنید کجا میرید؟ کجا میرید؟ بالاخره یا تو خونه میگیریم میشینی یا تو خیابون را میریم، بالاخره یه کاری میکنید دیگه. یه مثلا من نگفتم نمیگویم شما بیایید یا نیایید، منظور و اصل این است که انسان در جل در به این مطالب برسه. برای همین هم کتاب نوشتن، کتابی که بزرگان نوشتن، برای این است که کسانی که به آقا دسترسی ندارن مطالب بشنون. ولی اگر نفسی نسبت به یک مسیری علاقمند بود، اون شرایط و محیط مقرب و معد برای وصول به اون مقصد را هم میپذیرد و به دنبال میره. آیا شده؟ بهش گفتم آیا شده شما فرض کنید که در زمان مرحوم آقا بگید که مقصود این است که کلام آقا به ما برسه و ایشون ذکری که میگن ما انجام بدیم؟ خب دیگه چرا ایشون ببینید؟ حالا شده؟ چرا؟ چون میگید همین دیدن خودش چیست؟ خودش نزدیک شدنه. چرا ما باید به زیارت امام رضا علیه السلام بریم؟ چرا؟ و از اینجا میگیم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. چرا؟ چرا امام رضا فرمود کسی که به زیارت من بیاید سه جا به زیارت او میروم و بازدید پس میدم؟ یکی هنگام احتضار، یکی هنگام سوال و جواب نکیر و منکر، و یکی در روز قیامت موقع حساب. یعنی اون سه جای بزنگای قضیه. امام رضا گفته میریم خلاصه سراغش میگیریم. آقا ما خلاصه اومدیم، نگفتی که به حقیقت بیا به معرفت، گفت بیا زیارت. خب ما اومدیم دیگه. حضرت فرمود کسی که با معرفت من زیارت کنه، اینی که نداریم. حضرت فرمود کسی که بیاد ما رو زیارت کنه، ما هم یه آدم بی معرفت. خب شما باید سراغ بی معرفت ها بیاید، سراغ با معرفت های که درست شد. انشاءالله حضرت میاد، حضرت خیلی در همه راه مینه. درست شد. خب حالا امام رضا علیه السلام بگه که نه، کسی که از دورم زیارت ما رو بخونه کافیه. بله، کسی که نمیتواند به زیارت بره، اصلا یه مسئله فطری است، این یه مسئله وجدانی است که انسان دوست داره محبوب را ملاقات کنه. حالا که ما دستمون به اون ولایت نمیرسه، اقلا بریم قبر اون حضرت را زیارت کنیم. زیارت قبر اون حضرت زیارت ولایت است. ولایت اون حضرت که همیشه با همه قرینه، از خود ما هم که ما نزدیکتره. این مسئله یک مسئله فطری است اصلا، یعنی از قضایایی که قیاسات عامه هاست که هر کسی که محبوبی را دوست دارد میخواد خود را به اون محبوب نزدیک کنه. غریبه اون چیست؟ حالا که فرض کنی که امام علیه السلام نیست، خب میریم قبرش رو زیارت میکنیم، بدنش رو زیارت میکنیم. تعلق ولایت به اون بدن خب قوی تر از سایر به اصطلاح جهات آدمی کسرت. خب انسان باید اونجا رو زیارت کنه دیگه. لذا حضرت میگه کسی که به زیارت من بیاد در اینجا، یعنی چی؟ یعنی یه مایه ای از خودش بگذاره. صرفا نگه ما شیعه شما هستیم. کسی که شیعه ماست میخواد خودش رو بعد به ما نزدیک کنه. کسی که شیعه ماست باید بیاد در اینجا، باید بیاد در این حریم به ره دوست. در ره دوست به هر حیله رهی باید جست، باید یک راهی و حیله ای باید کرد که انسان خودشو در حریم اون محبوب چیکار بکنه، قرار بده. خب کسی که بیاد زیارت اون حضرت، یعنی میگه من آمدم دیگه. حالا الان فرض کنی که یک ساعت بلند میشن میرن، سابق سه ماه طول میکشید در راه زیارت امام رضا، حتی ممکن بود جانشون رو از دست بدن. دزدان قافله میزدن، افراد رو از بین میبردن، ولی افراد میرفتن. میرز برای زیارت سید الشهدا، کسانی که میرفتن افراد رو چیز میکردن، میزدن، میکشتن. آقا از هر دو نفر در زمان متوکل یه نفر رو میکشتن، یه نفر رو به قتل میرسوندن، به یک نفر دیگه اجازه میدادن به زیارت بره. مأمورین متوکل ها مأمور در این حال بازم اینها میرفت. خب اون کسی که کشته میشه آیا شهید نیست؟ قطعا شهیده. این جنبه چیست؟ اون جنبه، جنبه باطن. پس صحبتی را که من میکنم دو جنبه دارد. یه جنبه ظاهر آن همین نحوه است که مشهود و مسموع برای همه است. یه جنبه دارد، جنبه باطنه. اون جنبه باطن را هر کسی نمیفهمه. هر کسی اون جنبه باطن آلت ادراک مختص و مخصوص رو میخواد. چو سخن اهل دل شنوی، مگو که خطاست. سخن شناس نیی، جان من خطا اینجاست. سخن شناس تشخیص میدهد این سخن از کجا بیرون آمده. منشأ این سخن حواست یا منشأ این سخن الهه؟ منشأ این سخن خداست. اون سخن شناس میفهمه. میفهمه آثار جمال تو در دیده هر مؤمن، آیات جلال تو در سینه هر کافر. وقتی که افراد، بعضی افرادی که خبث دارن، خبث باطن دارن، وقتی که صحبت میکنن از صحبت مشخصه که چقدر و به چه میزانی دارای خبث باطن هست. اینو هر کسی نمیفهمه. اینو هر کسی نمیفهمه. من یه شخصی را نمیشناختم. شخصی بود در زمان سابق بسیار سخنور، بسیار فلان و خیلی معروف و خیلی مشهور، کتاب‌های عدیده‌ای هم داره، هم قلمش بسیار عالی بود و هم در سخنرانی بسیار. من اصلا نمیشناختم، صداشو نشنیده بودم، کتاب‌هاشو خونده بودم ولی صداشو نمی‌شناختم. خیلی عجیب. یه روز منزلی که دوستان بودیم، همون سابق، مثلا قضیه مال 23 20 سالگی 22 که 23 سالگی پیش ما بود، قضیه مال 22 سالگی، یکی گفت، یک زبزبتی در اونجا بود، الان هم از دوستان ماست، خدا حفظش کنه، و در مشهده زبطی در اونجا بود. این نبود، من این زبط رو روشن کردم، دیدم یه شخصی داره صحبت میکنه. وقتی مشغول صحبت شد، یک مرتبه دلم گرفت، دیدم اوه 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 اوه، این کیه؟ این دیگه چه عجوبه ایه؟ به محض این که حرف زد، آقا ما رو زیر و رو کرد. عوض همینطور صحبت نفهمیدیم که وقتی آمد، یک حالت کدورتی در ما پیدا شد، حالت ظلمت کدورت. گفتم این کیه؟ نمیدونی؟ این دکتر علی شریعتیه. گفتم ای این فلان فلان، تو داری اینو گوش میدی؟ بله، این دکتر علی شریعتیه. این چیه؟ مال چیه؟ خب این که دیگه اعتباری که نیست، من که اسمشو نشنیده بودم. اینم تو نوار که نگو من فلانم، بندن که خبر از اینجا نداشتم. پس این از کجا پیش آمد؟ این چیه؟ اون جهت ظلمانی میاد منتقل میشه. آیات جلال او در سینه هر کافر. وقتی که شخص کدورت دارد، از صدای او اون کدورت نفس متساعد میشه، از صوت او اون کدورت متساعد میشه. و عکسش، شخصی که دارای، شما یه نوار مرحوم آقا رو گوش بدین، ببین حالتون عوض میشه یا نمیشه. امتحان کردین؟ وقتی که میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا آدم زیر و رو میشه. این مال چیه؟ مال اون جنبه چیه؟ امری قضیه است. بسم الله الرحمن الرحیم ما همه میگن، منم میگم، تو بین اونی که من میگم و اونی که آقا میگه، بین زمین تا عرش خدا فاصله است. اون به خاطر جنبه ربیه، جنبه امریه، جنبه باطنی قضیه است که وقتی صحبت میشه، همراه با اون صحبت اون جنبه امری میاد جلو. همزمان یک بسم الله الرحمن الرحیم در گوش نقش میبندد و یک جنبه رحمانی در نفس نقش میبندد. میخواد برید امتحان کنید، حالا امشب ببینید اگه دارید، نمیدونم، حالا انشاءالله که می شود که ما انتظار داریم هرچه زودتر این مشکل عد می شود که موانعش تمام بشد و همه بتوانند از این موهبت عظیم که واقعا موهبت عظیمی است، واقعا موهبت بسیار بزرگی است که اگر کسی بخواد راهی بره جز این که به همین مطالبی که ایشون فرمودن، و اینم خدمتتون بگم اون چرا که من در اختیار گذاشتم یک دهمش کفایت میکنه واسه اینکه انسان راه رو طی کنه، یک دهمش. این انشاءالله در تو قرار بید. خب این به خاطر چیه؟ اون جنبه امری مسئله است که همراه با این جنبه ظاهر هر دو میاد جلو و با هم حرکت میکنه. اون جنبه امری همراه با ظاهر در این ضبط صوت و در این شریط و در این مسجلات و اینها همچی اون هم وارد میشه، چون ظاهر جدای از باطن نیست. ظاهر جدای از اون حقیقت باطن نیست. یه کتابی نوشته بود لمازخ در تو مذهب شیعه مذهب اهل البیت مال انتاکی، انتاکی قاضی بود در شام که اتفاقا کتاب اخیراً هم چون اخیراً یعنی در همین حدود 30 سال پیش این کتاب ظاهراً چاپ شد و اینا بعدم به فارسی هم ظاهراً ترجمه شده، ظاهراً ترجمه شده. خیلی کتاب شیرین و خیلی کتاب روان و سلیسی است. لمازخ در تو مذهب شیعه مذهب اهل البیت. این یه قاضی انتاکی بوده، این شیعه میشه و دلائل تشیع خودش هم در این کتاب ذکر میکنه. این کتابی تقریبا این مقدار خیلی چیزی، خیلی قلم شیرین و خیلی قلم روانی داره. عکس خودش را در وقتی که قاضی القضات بود اول کتاب گذاشته، عکس خودش را وقتی شیعه بود آخر کتاب گذاشته. شما این دو عکس رو بغل هم بگذارید و نگاه کنید، این دو صورت رو، اولی صورت عمر واقعا دو جدن چشم ها تیز. برید کتاب هست نمیدونم بخرید ببینید، این دو تا صفحه رو بذارید بغل هم، اولی انگار میخواد شما رو با این شمشیری، صورت دوم مظلوم متواضع نمیدانم اصلا نورانی دارای بهجت دارای این مال چیه؟ اون جنبه امریه. اون جنبه امری در همین صورت ظاهر هم چیکار میکنه؟ اثر میکنه. همین صورت ظاهر را بر میگردونه. درست شد؟ پس بنابراین عملی را که ما انجام میدهیم، یاد میکنم دیگه امشب بیش از این نتونیم به این مسئله بزنیم، اون عمل دارای دو جنبه است، یک جنبه ظاهر و یک جنبه باطن. انشاءالله دیگه تتمه مطلب برای فردا شب اگر خدا توفیق بده. اللهم صل علی محمد.